الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بحثمون رسید به آیات آخر سوره مبارکه سجده. در آیه 27 که اون جلسه مختصراً باب بحثش باز شد، حضرت حق می فرمان که اولم یرا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، آیا اینهایی که معتقد به قیامت و حساب و کتاب به طور جدی نیستن و هلاکت‌های اقوام گذشته رو اتفاقی می‌دانند نه به تدبیر خالق هستی، اولم یرا، آیا این مسئله رو نمی‌بینند و فکر نمی‌کنند انا نسوق الماء الى الارض الجرز، این که ما آب را، ابر را، باران ابر را می کشونیم درست می ریزیم روی یک زمین خشک، فنخرج بهی زرعا، و به وسیله این باران از این زمین یک کشتی، یک زراعتی را خارج می کنیم. تأکل منه انعامهم و انفسهم، از اون زرع و زراعت خودشون و حیواناتشون میخورند. افلا یبصرون، قضیه رو این افلا یبصرونه که ظاهر معنیش نیست، آیا اینا نمیبینن، بصیرت ندارن، چشمشون رو باز نمی کنه. خب چشمشون رو چی باز کنه؟ این که معلوم است، خب بارون از آسمان میاد و زمین خشک و سرسبز می کنه. اون جلسه عرض کردم هنر قرآن اینه که در دل هر حادثه‌ای، واقعه‌ای، پدیده‌ای یک قاعده و سنت وسیع تری رو نشونه ما بده. اصلا انسان حکیم با انسان دانا فرقشون تو همینه. آدم دانا خب میدونه که این ابرا میاد بارون میشه و رو زمین موجب زراعت میشه، این اطلاعه، این داناییه. انسان حکیم میاد فکر میکنه این قاعده خبر از یک قاعده مندی وسیع تر میده. یه مثال دوباره میزنم، التفات بفرما. اگه شما رسیدید که خالق هستی به مخلوقاتش چشم داده است، این که معلوم دانایی ساده است. خب از این نمی فهمیم که خالق بشر بینایی را می فهمه. یعنی میفهمه بینایی را که چشم میدهد به مخلوق، چشم میدهد به مخلوق که ببیند. خب یعنی چی؟ یعنی پس بینایی در فرهنگ خالق یک مسئله مشخصی است. در انسان که بخواد این بینایی را محقق کنه، خب با چشم محقق میکنه. در بقیه موجودات به شکل دیگه محقق میکنه. مگه ما نداریم که روز قیامت زمین دیده های خودش را گواهی میده، دست گواهی میده، پا گواهی میده. خیلی التفات بفرما، نمیخوام اون مسئله را حل کنم، میخوام بگم فرهنگ بینایی که عالم همه بیناند رو از این قاعده میشه فهمید که خدا همین که به این انسانها چشم داده است، پس بینایی رو میشناسد، پس خودش هم بیناست. دیگه اینجا نمیشه بگیم که خب پس مگه خدا چشم داره که بیناست، مگه دست داره که میگیره. همین که میبینیم گرفتن را در خلقت خودش جا داده است، با این سیستم پنج تا انگشت یه نوع گرفتن رو محقق کرده، جاری کرده، پس معلومه گرفتن جزء نظام خداست. اینا میگن انسان حکیم. انسان حکیم یعنی کسی که به محکمات عالم نظر میکنه، نه به حادثه ها. اون چه در عالم محکمه اینه که گرفتنی جاریست. این که شما ظاهرش هم میبینید که من دستی دارم میگیرم، ولی من میمیرم و دستم هم میره با خودم. حکیم به قاعده گرفتن نظر دارد. دانا خب میدونه که من دستم میگیره، داناست به این مسئله. اما اگر دانایی به حکمت انسان رو نکشاند، که مثل الحمار یحمل و اسفارا، خیلی ها داناد ولی حکیم نیستن. این آخر آیه به شما یه حرف بزرگی داره میگه، میگه افلا یبصرون. آیا اینهایی که میبینن یه قاعده ای تو این جهان جاریست که ما آب میفرسیم، مزرعه زمین خشک و زر ازش خارج میکنیم، خوراک حیوانات و انسانها رو از این طریق تامین میکنیم، اینها متوجه یک مدیریتی که نسبت به حادثه های عالم بی تفاوت نیست نمیشن؟ جمله علامه طباطبایی را میخونم، دقت کنید. بعد از این آیه ایشون میگن این ظهور تدبیر احسن و حیات خیر را نمیبینند که چنین تدبیری داوری بین ستمکاران اختلاف پرداز را حتما از نظر دور نمی دارد. خیلی مهمه. چرا این آیه را اون جلسه ما وعده دادیم این جلسه بیشتر روش بحث کنیم؟ برای اینکه یاد ما میده چطوری از حادثه ها قاعده ها رو کشف کنیم. قرآن که نیومده سیستم اکولوژی به ما درس بده، که اونه که خودمون میفهمیم. قرآن اومده بگه چشمت رو باز کن، از این قاعده ها یک مدیریت فوق العاده رو کشف کن. باز دوباره آیه را این یادداشت و ذیلش گوش بدن عزیزان. نمی بینند که یک نظامی است که هر چیز در آن جهت دارد، و از دل زمین بدون گیاه با برنامه گیاه می رویاند. آیا این پدیده عامل بصیرت آنها نمی شود تا بفهمند اعمال ستمکاران در پهن دشت هستی به وسیله ای برملا می شود و با آن برخورد می شود؟ سنت ظهور جزا در هیچ مرحله ای استثناوردار نیست. چرا این ناانتظار دارم؟ دقت فرمودین تو این آیه 27 یک قاعده را میخواد به ما نشون بده، و اصلا اگه این نباشه که قرآن خوندن فقط یه ثواب داره دیگه، بصیرت و این که انسان را به کمالات میرسوند که تمام عالم را میتونه تفسیر کند و اینا نیست. خودش فرمود رو من تدبر کنید، یعنی پشت این تدبر یعنی به پشت رجوع کردن، پشت پرده را دیدن، یعنی من در این نگاهایی که به شما میگم بکنید میخوام یه چیزای بزرگی برای تحلیل زندگی به شما پیشنهاد کنم. بعد میگه پس میبینی که یکی یه ذره تدبر و بصیرت داشته باشد اصلا مخالفتی براش نمیموند که بگید آقا مگه میشه، مگه ستمگارا را میشه مقابله باشون کرد؟ زرنگن، توپ دارن، تانک دارن، برنامه دارن، CIA دارن، موساد دارن، اینتلیجنس سرویس دارن، رو دست میزنن. آره رو دست ما میزنن، اما ما به ناشد که خودمون نباشیم، بنده خدا باشیم و وقت رو دست خدا نمیزنن. چرا؟ سنت کشیدن بیرون و اخذ و انتقام و بی تفاوت نبودن در این عالم جاریست. مردم بیچارهی که با دین آشنا نیستن تمام حادثه ها رو پدیده های منقطع میبینن، نمیتونن وصل کنن. نتیجه چی میشه؟ آیه 28 یقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. میان میگن که چی؟ خب تو که میگی قیامتی میاد و هر کسی به جزای خودش میرسه، کو به جای اینکه از این نوع قاعده مندی عالم متوجه قیامت بشن، تو این دنیا قیامت رو میخواد. شما ساده نگیرین که چرا خدا میاد روی همچی جملات اهل کفر دست میذاره، چون بعضی جملات نماینده کل حماقت اهل کفر است. این از اون جمله است. یه مثال یه بار زدم، حالا دوباره میزنم چون مثال اصلیش را شاید حالا وقتمون نباشه مفصل عرض کنم. عرض کردم که داریم که بودا انگشتش اشاره کرد به آسمان و گفت مردم خدا را. خب یه دی نوک انگشت بودا را نگاه کردن. این مثال ساده است ولی حرف توشه، یعنی اصلا اینا حدشون حد این که بفهمن این اشاره نظر به یه عالم بالاست نیست، اشاره را به معنای هم که انگشتشا ببینه. این یعنی چی؟ یعنی اصلا حدش حد خیلی گیجیه. میگن یارو دمر افتاده بود آب میخورد سر جوش، یکی بهش رسید گفت اخوی اینطور آب نخور. گفت چرا؟ گفت هوشت کم میشه. گفت هوش چی چیه؟ گفت خداحافظ شما ببخش. این آیه خیلی عجیبه. میگه اصلا ببین یه وقت یه کسی حرفا میفهمه، ما میگه قبول ندارم، نوکرش هم هست، میگه آقا شما این حرفت بود، دلیلت هم این بود،
به این دلیل این دلیله دو حرفت غلط است.
قربونی آدمی زبون بفهم. دشمن دانا بلندت می کند، برعکس کی؟ دوست نادان.
اینا اصلا نمی فهمن پیغمبر چی میگه،
بعد الان مخالفن. این که میگن مردم اگه تصوردون فهمدون از دین درست نباشه دیندار نیستین. در روایت داریم هر کس عبادتش به اندازه عقلش قبوله. یعنی کسی که اصلا نمیفهمه قیامت ها، حالا این واقعا برا قیامت نماز میخونه و روزه میگیره، برا کدوم قیامت؟ قیامتی که با کفار یه جور فکر میکنه. یاده دونست همین سوره خوندی، طرف اومده کافره میگه که آیا این که تو پیغمبر میگی ما زنده میشیم یعنی ما میمیریم آ دوباره زنده میشیم؟ آیا اومد به پیغمبر گفت که بزن تو پوزش قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت مثلا ما رو میگیره، ما نمیمیریم و نابود نمیشیم که زنده بشیم. یعنی میگه کافره اصلا معاد نمیفهمند که حالا میخوان نفی کنن. خب یعنی چه؟ یعنی اگه ما و معاد همین جور که کافره میفهمن فرقش نه، ما قبول داریم چیزی که کافره قبول ندارن، هر دومونم اون چه که معادست قبول نداریم عملا، اون چه کافره رد میکنن اون که معاد نیست ما اونم قبول نداریم، اون که بعضیا مثل کافره همون جور فکر میکنن و قبول دارن، خب اینا معاد قبول ندارن. من نمیدونم چه فرقی میکنه، نهایتش اینه که اینا گناه نمیکنن، یعنی در عمل فقط مسلمونن، در عقیده که مسلمون نیستن. این آیه همینه میخواه بگه، میگه یه ده یعنی کفارا، میگه اینا اصلا نمیفهمن معاد یعنی چه، اومدن میگن که این معادی که تو میگی کیه؟ معاد یه زمانیه یا یه جهانیه؟ اصلا از اینجا یه دی فکر کنن یکی از قسمت‌های زمان معاد، این دو معاده. خب که معاد نی، مثال میزنی مثلا امروز چند شنبه بود، امروز جمعه بود، فردا کیه؟ شنبه کیه؟ فردا. یک شنبه کیه؟ پس فردا. دو شنبه کیه؟ پس داری فردا. معاد کیه؟ پس داری پس داری فردا. این که معاد نی، این همین دنیا. یعنی مشکل طرف دقیقا همینه، فکر میکنه یکی از منزلهای زمان تو منزل آخری معاده. یعنی چطوری ما میگویم دوشنبه کیه؟ طرف اگه از یکی بپرسیم، بنده از یکی بپرسم دوشنبه کیه، معتقدم چه چی؟ معتقدم دوشنبه یکی از مقطعهای زمانه. اون وقت حالا میپرسم کدوم مقطع زمانه؟ میگه سه تا مقطع از روز که بگذریم مثلا چهارمیش دوشنبه. آیا معادم مثلا صدومی این مقطع هاست یا اینه که مشکل برای طرف ایجاد کرده؟ حالا مخالف معاده ببین، اصلا این که معاد نیست، این همین دنیاست. دنیا ننشأکم فیما لا تعلمون، شما را یه جایی میبرین که اصلا نمیدونین اونجا کجاست. مثلا اگه ما رو معلم چهارشنبه فرقش، یعنی کسی که دوشنبه رو بشناسه، خب چهارشنبه رو هم میشناسه. چهارشنبه چیه؟ یه چیزی مثل دوشنبه است، فقط یه روز بعد از دو روز بعد از دوشنبه است. آیا این آیه که میگه ننشأکم فیما لا تعلمون، شما اصلا میرید یه جایی که اصلا نمیدونید اونجا چطوری است، قاعده همه چیزش غیر اینه، آیا اون همین دنیاست؟ مشکل عمده ما اینست که معاد رو همین دنیا میدونیم. خب صد هزار مشکل پیش میاد. خدا آمده دست گذاشته دست رو فکر کافرا، میگه پیغمبر جان ببین اصلا اینا منطقشون اینه، یقولونه، یعنی همینطور حرفشون اینست، متا هاذا الفتح، کون قیامتی که همه از هم جدا میشند و بد و خوب روشن میشه، کیه؟
قیامت یه زمانیه یا زمانم خودش میره قیامت؟ یعنی این دنیا با این روز و با این شب و با این خورشید اینا همش میره قیامت، یا قیامت تو یکی از روزای این دنیاست؟ این همه این قرآن میفرماد بابا خورشید میره، آسمان میره، از سماون فترت، آسمان یعنی مطلق آسمان، از سما انفتر، اصلا تکه تکه میشه، یه چیز دیگه است. خب میگه که این معادی که شما میگو کیست؟ این اولین مشکلی است که طرف آقا خیلی حیف است ما با قرآن درست برخورد نمی کنیم. این آیه میخواد بگه که آقا گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، گوش خر را در نیاورد این سخن. تو تا گرفتار زمانی نمیتونی بی زمانی رو بفهمی، تو اصلا قیامت نمیفهمی. چطوری اگه کسی گرفتار صورت هست هیچ وقت خدا رو نمیفهمه؟ بعضی ها دیدن بچه ها میگن خدا چه شکلیه؟ چون بیچاره این نمیتونه یه چیزی را فکر کنه که هست اما شکل نداره، به جای اینکه خودش را ببرد بالا آزاد کنه از شکل، خدا را میاره پایین یه شکلیه. خب این چقدر این باید برای خودش وقت بگذاره، کار فکری بکنه که بابا بنا نیست خدا یه شکلی باشه، باید من یه جوری باشم که بتونم چیز بی شکل زمان و مکان رو بیابم و باش ارتباط برقرار کنم. لا زمانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ عین اینو، یعنی دین اومده که ما را تربیت کنه تا بتونیم حقایق بی شکل و مکان رو ببینیم بیابیم، عیناً اومده ما را تربیت کنه که عالم بی زمان را بفهمیم. زحمت داره معاد، یعنی رسیدن به مقامی که در اون مقام زمان و مکان نیست. امرو رسیدید پرده رفته است عقب به فرمایش پیامبر خدا صلوات الله علیه. که فرمودن الان قیامتی قائم، حضرت فرمودن همین حالا قیامت من قائم است، قیامت شخصشون، قیامت عالم که همه با هم است. اگه کسی تونست زمان رو ازش آزاد بشه، پرده دیگه نیست، پرده زمان است که دیروز و فردا و پس فردا و پریروز درست کرده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لا کش فلقتا مزدد تو یقین، اگه پرده برد عقب چیزی به ما اضافه نمیشه. جخته وقت اصلا اومدن ما رو ادب معاد فهمی بدن، او وقت شاید بگو خب این کاری که مشکل است به جان قرآن خیلی آسونه، باید به همین روشی که دین گفته عمل کنی. بعضی ها دیدن مثلا میرن یه ذکر از یه عارف بالله میگیرن، بعد تعجب میکنن این ذکر چرا اینقدر کار ازش اومد. خب برای اینکه از باطن عالم این ذکر آورده است، از خودش که در نیورده است. این دستوراتی که تو دین دادن که آقا با حوصله بگو الله اکبر، حمد بخون، سوره بخون، رکوع برو، حرام و حلال کن، برای که همین حالا آدم رو معادی میکنه، در معاد یعنی در عالم بی زمان وارد میکنه. این خیلی منطق آلوده است که طرف دنبال زمان معاد است. اصلا بنا بود زمان بذاره زیر پا، دنبال زمان معاد است. میگه پیغمبر جان کفار کارشون اینه. قول، خیلی عالی است جوابش. جواب داد یا نداد؟ قول یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينذرون. دم چند سال باید بشینید فکر کنید اون سوال با این جواب، سوالی که اصلا سوال نیست که نباید جواب مناسبش داد. خب یکی بگه که قیامت کیه، خب بهش بگن که پس فردا،
خب این که وقت جواب نشد، چون قیامت که پس فردانی. ببینید جوابا، میگه پیغمبر نگو در حد اون جواب سوال نده، چون سوال غلطه. بیا یک بصیرت بهش بده، بگو که روز فتح، روزی که حق و باطل به ناس جدا بشه و همه چیز از هم گشایش پیدا کنه، روزی است که دیگه کفار ایمانشون به دردشون نمیخوره، ولا هم ینظرون، به اونام دیگه فرصت نمیدن که حالا شروع کنی، حوصله کنین، از خدا بخواید یخت از این جواب خدا حقایقی براتون کشف شه. دیدین گاهی ما، گاهی خدا بهمون لطف میکرد، گوش میدادیم ببینیم استادمون جواب این سوال چطوری میدن، و نیتمون همین بود، میدونستیم اگه این سوال را دقت کنیم استاد خیلی چیزا را تو این سوال برامون باز میکنه. خب هرچه استاد ما خوب باشد، اگه خوبی داره که از قرآن گرفته، خب هرچی هم از قرآن گرفته، راست خود قرآن میشه؟ اینه که حالا حساب کنی، خدا داره به پیغمبرش میفرماد اینجوری جواب بده، یعنی تو این جواب هزاران نکته و بصیرت میخواد یاد ما بده، میخواد بگه آدم ها بدونین اصلا از این حرفا بیان بیرون. اولا جواب نداد، که یعنی چه؟ یعنی ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این هم که جوابی ننوشتی جوابه، این که جواب این سوال ندادی یعنی این سوال اصلا سوال نیست که جواب بده. اما حالا یه چیزی برات میگم که با این مسئله دو حل کن، و اون چیه؟ که بدون یوم الفتح یه عالمیست، یه فضاییست، یه ساحتیست، یک حقیقتیست که جلود میاد و اونجا حتما ایمان میاری. چرا؟ برای اینکه همه چی روشن میشه که ایمان بیاری، اما اون ایمان دیگه به درد نمیخوره. این دو. سه، پس اگه تونستی تو این دنیا پرده رو عقب بزنی و اون حالتی که تو اون دنیا برا کفارم به وجود میاد تو این دنیا برا خودت به وجود بیاری، تو موفقی. وگرنه اگر نتونی در این دنیا به اون دنیا برسی، دیگه اون دنیا هیچ فایده ای برات نداره. چرا؟ چهار نکته. های حیات هر در انتهایی که دنیا تمام میشه، هر انسانی متوجه حقایقی میشه که اون حقایق را مؤمنین تو دنیا گیر آوردن. پس سر پیری جوان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است، اون جهانی که همه اون جهانی هن، صدام و کلینتون و بوش نداره که. این حل کن که آیا میشه که از طریقی با تدبر، یعنی با آیه 27، آیه 27 میگه با قصه طبیعت تو میتونی متوجه معاد بشی. پس حالا یه کاری کن متوجه معاد بشی، نگو کیست، بگو هست، چگونه وصلش بشم، از زمان بگذر، از حادثه بگذر، به قاعده رجوع کن. بعد میبینی که عجب این معاد سوسو میزند به قلب انسان. حالا و هم لا ینظرون، کفار دیگه هیچ فرصتی بهشون داده نمیشه. چرا؟ چون فرصتی که بتونن خودشونو بصیر کنن به اندازه کافی همه دارند. جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه: نه در اون حالت ایمان به دردشون میخورد، نه عذاب دیگر مهلتشان میدهد. پس اولا
اونجا عالمی نیست که وقت توش باشه و جزئی از وقت عالم باشه. ثانیاً اصلا تو این عالم نیست که تو داری دنبالش میخوای تو این عالم بگردی. خب تا اینجا درست شد؟ آخر آیه خیلی عالی است. بالاخره آخر سوره معلوم است میخواد با یه سوره تمام حرفایی که از اول تا لازده سوره جمع‌بندی کنه، جهت بده. میگه پیامبر پس چی؟ فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظر. ظاهر معناش اینه دیگه که پیامبر دیگه فاصله بگی با اینا، اعرض، پش کن. این پش کن نه یعنی قهر کن، چون فرهنگ قرآن قهر به این معنا نیست که دائم تذکر به کفار نده، نه دائم کارش اینه که تذکر بده، در جای دیگه این بحث هست. فاعرض عنهم یعنی مرز دیگه با اینا مشخص است. حرف دو زدی، منطقت رو روشن کردی و بدون که اینها اگر نخوان عوض بشن دیگه انرژی زیادتری نمیخواد صرفشون کنی. دوباره همون عرضه، اگه کسی نمیخواد تغییر کند به عالم بی زمانی برسه، اگه کسی نمیخواد تلاش کند از طبیعتی که بارانش کشت ایجاد میکنه سیر عالم را متوجه بشه، پیامبر مرز ده با این تفکر جدا کن. دو تا دونم منتظر بمونی. خیلی التفات بفرمون، آیه عجیبی است. یعنی منتظر بمونین، مرز ده با صدام جدا کن. تسلیمش نشو، حتما شکست میخورد. آیه 26 که یادتونه که گفت اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون، یعنی مگه نه اینجور است که بارها افراد ظالم هلاک شدن؟ از پیغمبر مرزد و از اینا جدا کن. در پیشانی صدام هلاکت خوابیده است. ما که نرفتیم با صدام به جنگیم، که ما حیات دینیمون رو اعلام کردیم، اونا اومدن با ما جنگیدن. ما هم تا اونجا که میتونستیم دفع این تجاوز کردیم، بیش از اینم اگه میتونستیم میکردیم، دیگه نتونستیم، اون بحثش جداست. اما بعد چه کار کردیم؟ بعد میدانستیم که این مرز ما از اونا که جدا شد بالاخره یه جوری اینا نابود میشن. شما امروز ببینید مشکل بدای دنیا چیه؟ همه که مثل بوش بد نیستن، یه دی بدن اما نه راسته بوش. اینا هم دقت کنید سرنوشتشون رو به بوش گره میزنند. قرآن میگه که خب اینا با بوش له میشند. به ما میگه چی؟ میگه بپایید، مرزادون رو جدا کنید، حرفتون رو زدید، منطقتون رو روشن کردید، مواضعتون رو تثبیت کردید، حالا دیگه باید نمیشه که داداش بنده بیدین باشه و بعد من اعتقاد به دین و قیامت داشته باشم کاملا مخلوط و عیاق باشیم، انگار نه انگار. این نشون میده من یه چیزی مست. این آیه رعایت نشده. نه، نوکرتم هستیم، داداش بندم هستی، احترام داداشی هم بهت میذارم، بادم قه نیستم، اما بنده میدونم تو حتما چوب بیدینی دو همین دنیا میخوری، همون دنیا دیگه این که درمو نداریم. که مقابلش نگاه کنیم، نمیشه من بگم من دیندارم و فکر بکنم نه داداشی من با بیدینی به همون مسیری میرسه که من میرسم. نشون میده من آیا قرآن قبول ندارم، نشون میده من بیدینم. میگه نه، مرزا مشخص بشه. امروز خانواده های مذهبی رو ببینید، از یه جهت که نزول میکنن یه مرتبه ببینید دیگه بد و خوب یکی میشه. بارها من باش از سوالایی که خواهر و برادر نوع سوالشون نشون میده که یه خورده دارن در دینداریشون کوتاه میان. سوالش همینه، دقیقا همینه، که ما با شوهرمون مذهبی، اون خواهر ما با شوهرش غیر مذهبیه. اون وقت روزی که میریم خونه مثلا پدرمون، سر یه سفره میشینیم غذا میخوریم، خواهر من که رعایت حجاب نمیکنه چه صورتی داره؟ گونه خود صورت کفر داره. مگه تعارف نمیکنه؟ یا خیلی زشته که نمیشه بابامو عصبانی میشه. خب بشه، خب این دختره نامحرم است، میخواد مرکی میخواد سر یه سفره بشینین دا همین خودش میگه میشینم، اونم مثلا انگار آرایش کرده میاد میشینه، انگار شوهری منم شوهرش. اون که نمیشه. فعرض مرزا اینجا باید مشخص بشه، مشخص بشه. یقین بدونین اگه این رعایت نشد، اینها از دینداریشون هیچ نفعی نمیبرن. این دین خیلی کار ازش میاد، از خودش آدم بازه چرا دینا اون نتیجه که باید بده نمیده. خب برای این که درست رعایت نمیشه. خیلی عجیبه، گاهی میان از ما سوال میکنن بعضی خواهرات تو این مراکز تربیت معلم و اینا، میبینیم که این که این سوالا که میکنه اصلا با قیافش نمیخونه. سوال نماز و مستحبات میکنه اما نه دستش درست حجابش رعایت میکنه نه موهاش. خب این چیه؟ این اصلا مرز خودشا با بی حجاب و بد حجاب روشن نکرده. نماز میخونه اما داره شکل و تیپ با همون آیه کیه، فایده نداره، مزه دین داره نمیشه. بعدم خودش میگه آقا ما بعضی اونا نیست زندگیمو، چرا آقا بعضی اونا باشه؟ میگه تو دینداری کردی که مزه شا بچشی، قوقاز نتایج دینداری. و شما ببینید گاهی دقت کنید، خدا از خدا بخواد یه خبرایی است تو زندگیایی که دینداری ناب هست، یه خبرایی است. گاهی خدا نمیذاره ما ببینیم چون ما نامحرمی. میفرماد که جملات را بخونم. پس آیه مشخص شد، معنی ظاهرش التفات ببر. فاعرض عنهم، پیغمبر جداشید دیگه از هم، از نظری که باید جداشید. وانتظر، منتظر فتح باش، یه گشایشی ایجاد میشه. کفارم منتظرن اما اونا سقوط میکنن. یعنی الان چند سال از آمریکا برنامه ریزی میکنه منتظرن سقوط حکومت اسلامیه؟ شما یادتون میره، منم یادم میره، اینا سال اول انقلاب گفتن آقا تمامست، دو سال بعد گفتن دیگه حتما تمامست، با جنگ میگفتن، هر روز میگفتن فردا تمامست. همین اخیرن دیگه خیلی رو میخواد. دیدم بی بی سی با این داریوش همایون، اون که مقاله سلمان رشدی توهین به امامو نوشته بود، مصاحبه میکرد، میگفت وطن رو دوست میدارم. گفت نه آقا دیگه همین روزا میرم انشاءالله وطن تمامه. من نمیدونم کجاش تمامه، ساخه ما نشستیم اینجا. خب این چه، اینا فکر کنید ساده است، ببینید چه بلایی سر دشمن اومده که منتظر چیزی است که به شما قول میدم به لطف خدا هرگز محقق نشه. این داریوش همایون داره میمیره دیگه، 80 اینا بالاشه. ببینید تو 80 سالگی منتظر، یعنی هنوز حاضر نیست که زندگی را بگیره و ادامه بده، منتظر است بیاد ایران زندگی کنه. بقیه هم یه مثال دارم میزنم. خب نتیجه چی؟ یعنی پیغمبر جون موزه در روشن کن، منتظر باش، مسخره میکنن عجله نکن. تو به فتح میرسی، اونام به فتح، اما تو به فتح لقا، اونا به فتح غضب. وقت قیامت یا دنیا، هر دوش، هر دوش. تا بعد باز این آیه را یه جور دیگه، باز از یه زاویه دیگه نگاه کنید. پیغمبر منتظر باش، اونا منتظرند. تا بوده زندگی در دنیا همین طور بوده که باید حقی مطرح شود و حجت تمام گردد و عده‌ای با آن حق مقابله کنند و از صحنه حیات بشر به بیرون پرت شود. نه حالا ببینی، شما یادتونه یک سال و نیم پیش یه دی چه کرکری میخوندن؟ میگفتن ما را مردم انتخاب نکردن که اقتصادشون رو حل کنیم، ما را انتخاب کردن که حزبمون رو حاکم کنیم.
حالا نشستن عزا گرفتن که خودشون چطوری همه حذف کنه. این میگه که نه من با این رفیق نیستم. یکی از این روزنامه اومده بود نماینده هایی که تو دور هفتم انتخاب شده بودن جناحاشون رو مشخص کرده بود، بعد گفته بود چند تا اینا از اون جناحن. سریعا تلفن و نامه، نه ما نیستیم. همونا که تا دیروز سینه چاک بودن که نه ما نمیدونم اصلاح طلب اونجوری هستیم، تلفن که بعد بیچاره مجبور شده اون روزنامه اعلام که بابا اینا هم گفتن ما نیستیم. یعنی چه این جمله را؟ وقتی حجت تمام شد از صحنه حیات بشر به بیرون پرت میشوند. اینا من کم روش وقت گذاشتم، بعد خودتون فکر کنیم. و عده‌ای زندگی دینی را غنیمت شمرند و باز تموم شد باز روز از نو روزی از نو. این قاعده است. خدا هر رو میخواد همین برنامش باشه، یک حرکت دینی، یک موضع گیری مقابل دین، یک توافق با دین، این اون پرت بشه این صعود کنه. هرچند جمع معادلات به پیروزی نهایی و حاکمیت کلی حق ختم میشه. فعرز انهم، پیغمبر بعد از این حرفات دیگه مرز را مشخص کن. اندیشه ای که از پای بست ویران است، کسی که نتونه بی زمانی معاد بفهمه و ریشه در حقایق ندارد، حال چه بهره میبرد؟ اگر خواجه با تمام ترفند کاری ایوان را نقش های نو و ماندنی ببندد، آخر الامر پای بست ویران است. و انتظر انهم منتظرون. به نظری من این آیه که اومد پیامبر آنچنان دلشون حال اومد که پیغمبر جان صبر کن، همه چی اونجوری که حق که میشه به نهایت میرسه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذتها مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب پاک بزرگ متعالی جامعی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی از همه ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام، این وسیله دلخوشی مؤمنین را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا ملت ما را و جهان اسلام را توفیق پذیرش و فهم و عمل به رهنمودهای رهبر انقلاب عطا بفرما. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.